آقا مهدی گل،
بله،
کیه گلی رو میاره و این گلهای اغلب خیالی که تو کاشی های ما هستن ناشی از عاشق دلی ها و
بله،
گشت گذار. حالا جالبه براتون بگم، تعریف میکرد راوی یکی از شاگرداش که آقا مهدی گل قبل از که به صحرا بره تو خود گاریش یه حفظه میذاشت، سفره میگذاشت، زندگیش اصلا آره، تو گاریه بود.
آره.
بعد به مراسم نوروز که تموم شد میرفت و به خلایقم میگفت دعام کنید که من یه گلی پیدا کنم از روزی من قطع نشه. و عجیب اینجاست که هر بارم که برگشته رد پای یه گل تازه. ببینید
بسیار
با طبیعت، با آنچه را که خالق در نهایت سله بخشید بخشیده به بنده هاش. شما طبیعت میبینید یک دفعه درختان شروع میکنن لباس سبز پوشیدن،
بله،
گل ها سر از خاک بند. ببینید اینا، این ارتباط تو فرهنگ ما یک ارتباط
بله،
تنگاتنگ عاشقان عارفانه بوده. واقعا ما از طریق، من اسمشو گذاشتم پای سجاده مطهر هنر آفرینی،
بله،
اینها واقعا به اوج و عروج میرسیدن. خداوند با این همه نعماتی رو که ارزانی داشته، و نوروز در حقیقت یک سند بسیار افتخارآمیز برای ملتی است که سال نوشون، روحیه نوشون، شادیشون، بله، همه چیشون در گرو زایش دوباره طبیعت، و این واقعا ستایش برانگیزه. ما بیاییم با هم این انتظار داشته باشیم، ماهی رو میگیریم، ما ماهی رو میگیم نه نکنیم واقعا،
بله،
ولی سبزه رو کمش کنیم ولی حذفش نکنیم، همطور که شما
بله،
میگید،
بله،
و بقیهش هم که بگذاریم
باید باشه.
و بله، آینها به نظر من بخش عمده ای از جلال و هیبت و تداوم فرهنگ غنی و آداب و رسوم منطقی و صحیح پدران ما و نیاکان.
خیلی ممنون آقای سیف.
فروردین چمنه پج مرده به برومت سر و صورت شست گل از باران چو عروسان خفت به گل زاران به چمن زاران به سمن زاران به سهر آقای هزار آمد به سهر آقای هزار آمد جو شیرین همه جو شکر همه جو مینا مینا همه جو اخگر اخگر که چمن آمد که نگار آمد که چمن آمد که نگار آمد گلان روی ز هوا و بویی ز بطن مویی ز چمن جویی همه جا آوا یه پرستویی بویی ز یمین آمد ز یسار آمد ز یمین آمد ز یسار آمد
سیف. شیراز شیرینی های خوشمزهی داره، کدوم شیرینی شیراز رو الان میخواین همین الان یه جعبش رو هدیه کنین به شنوندگان؟
والا من که همیشه به شاگردام پیشبینی میکنم و پیشنهاد میکنم که با همه چی رو رعایت میکنم، ولی کلچه مسقطی رو
نمیشه
بگم نیاری.
بله
ببینید، این اولا پر از خاطره است، این کلچه مسقطی روز به روز هم بهتر بهتر شده.
بله
من در مورد کاک مرددم این انتصابشو بدم به ولایت و کاک کرمانشاه رو نادیده بگیرم.
آها.
ولی میتونم بگم که این کاک شیراز هم برای خودش یه هویت مستقل داشت.
آره یه طعم
حالا ازدید. من یادم میاد که تو اتاق چاردری مادر بزرگم بساط پخت این رو درست میکرد، این پیتهای حلبی بود، برای تمام فامیل فرستاده میشد.
آره
و یک عطر بسیار زیب خاطر انگیزی بود از دارچین و شکر و آرد. و به نظر من وقتی تو کوچه پس کوچه ها حرکت میکردی، خود این عطر مرتب تبریک میگفت نه سال نو رو. و به نظرم من خارج از تعصب ولایت شیراز معتقدم کلیچه مسقطی شیراز تکرار شدنی نیست.
درود بر شما، خیلی خیلی از شما ممنونم. واقعا از صحبت شما استفاده کردم.
نه بابا منم
خدمت رو عرض کنم آقای سیف، ما 3-4 دقیقه دیگه میخواییم از حضورتون مرخص بشیم بریم عیدیدنی بعدی و ما تو این نوروزی گفتیم که یه کار قشنگ انجام بدیم، اونم این هستش که خدمت عزیزان و بزرگوارانی مثل شما برسیم، عید و تبریک بگیم و یه پیشنهاد به ما بدین آقای سیف چی کار بکنیم، چه جوری این عید رو برگزار بکنیم که هم راحت با دل راحت من بیام عید دیدنی، هم با دل راحت میزبان من در رو به روی من باز بکنه.
من به شدت دلتنگم.
بله.
از این که آرام آرام دید و بازدید ها تبدیل شده به کارت های آمدیم نبودید. بله. آمدیم بودید.
بله.
بعد دیگه حالا اومده تو دنیای مجازی پیام.
بله.
ما معتقدم این همت دید و بازدید عید رو حقیقتا از دست ندیم. تمام زیبایی زندگی انسان مال ارتباط‌های عاطفی هست.
بله.
مال باورهای متقابل هم دیگه است.
بله.
من معتقدم به نوروز رو به عنوان تکلیف نبینیم، به عنوان یه نیاز قلبی دلی ببینیم.
بله.
تکلیف که تبدیل میشه، شد تبدیل به کارت میشه، تبدیل به آمدن بودید و نبودید.
آره.
من معتقدم چه اشکالی داره آدم بره اونجا، حالا زیادم ضرورت نداره که سفره ها میزهای شیرینی های رنگ، چون این روزا خلاف گذشتگان که براشون مطرح نبود دیابت رو نمیدونم چربی خون، امروز خیلی ها دارن رعایت میکنن.
بله.
خب میشه با مختصری معتقدم نوروز وقتی که نزول اجلال کرد، ما به احترام لبخند زیبای طبیعت،
بله،
به احترام حضور جانانه و پر از نور خورشید صبحی که سال رو چانه هاش آورده، به خاطر تمام آوازها و ترنمهای شکوفایی که در کوی و برزنها سر از غنچه بودند و شکفتند، به خاطر تمام اون ریشه هایی که در خاک بودن و با هزار زحمت اومدن بیرون با بغلی از سبزه و گل و گلهای رنگ در رنگ. ما هم
بله.
هم سفر سبزه و گل و گیاه و
بله.
روشنای روز و به قول خود آقا مهدی گل میگفته من وقتی به صحرا میرم این سقف آبی منو میبره، من فکرم شناگرم آبی آسمان.
بله.
بیایم و به این خاطر دلها رو نزدیک کنیم. دلها قهر شد، ما جبران چندانی برای این دلها نداریم و بهانه نگیریم، بهانه نگیریم.
بله. خیلی ممنون.
به هر حال برای من خیلی زیبا بود.
بله.
و اگر به لطافت این عنوان برنامه شما آشنا بودم،
ای دیدنی
شاید یک کمی هم کتاب متواره حسش میکرده.
عزیزی شما جده. زنده باشید، ما کلی استفاده کردیم.
من انشالله باز یک فرصتی بشه حتما در خدمت
عزیزی هستم. انشالله که سال خیلی خوبی هم داشته
برای
باشید،
برای شما همچنین، برای تمام من... مردم
زنده
من
باشید.
واقعا از صمیم قلبم آرزوی سعادت همچنان که ابتدا هم گفتم از خداوند متعال آرزو دارم که سعادت و کامروایی و آرامش و روسفیدی رو به من شما
انشالله. خیلی خیلی ممنونم، لطف کردین، ازتون خداحافظی میکنم، امیدوارم سر و سلامت باشین همیشه. و از شنوندگان عزیز برنامه عید دیدنی رادیو فرهنگ هم خداحافظی میکنم و براتون دعا میکنم که الهی بختتون رام، عزتتون مدام و در پناه مهر خدا باشید که بی‌تردید جاودانه ترین. خدا نگهدارتون.
ساعت 11:12 است. اینجا رادیو فرهنگه.
ای نوبهار خندام، ای نوبهار خندام، از لامکان رسیدی، چیزی به یار مانی، چیزی به یار مانی، از یار ما چه دیدی، از یار ما چه دیدی. خندان و تازه روی، سرسبز و مشکویی، هم رنگ یار مایی، یارنگ از او خریدی، یارنگ از او خریدی. بهار خندان، ای نو بهار خندان، از لامکان رسیدی، چیزی بیار مانی، چیزی بیار مانی، از یار ما چه دیدی، از یار ما چه دیدی. خندان و تازه روی، سرسبز و مشکویی، هم رنگ یار مایی، یارنگ از او خریدی، یارنگ از او خریدی.
امیدواریم باغ رویاهاتون زیبا، درخت زندگیتون شکوفا، تنتون سالم و دلتون شاد باشه. 11:15 دقیقه است. از شما دوستان محترم رادیو فرهنگ دعوت میکنیم شنونده برنامه ساعت موسیقی باشید به مدت 26 دقیقه.
ساعت موسیقی در ترانه باران بهاران موسیقی شکفتن به گوش میرسد و شوق رویش در رگ‌های هستی جریان می‌یابد. با نام تو آغاز میکنیم خالق باران و بهاران، خدای مهربان. سلام هموطنان عزیز، در آغازین فصل نورسیده همراه شما هستیم در ساعت موسیقی. فرارسیدن این بهار نوپا بر شما مبارک. امروز هم همراه شما هستیم در این حال و هوای لبریز از شوق نوروز با برنامه ساعت موسیقی. جناب آقای هوشنگ جاوید، موسیقی شناس اقوام و استاد دانشگاه، هم مثل همیشه در کنار ما هستند. سلام عرض میکنم آقای جاوید، خیلی خوش آمدید، بهار شما مبارک.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و لطف دارید بهار رو به شما و همینطور مخاطبین خوب برنامه فرارسیدنش رو تبریک میگم و امیدوارم که سال خوبی رو آغاز کرده باشید و ادامه هم داشته باشید.
متشکرم. همه ما آمینگوی این دعا و آرزوی قشنگ برای یکایک که هموطنانمون هستیم. خب آقای جاوید، آخرین برنامه که در سال گذشته به دوستان عزیزمون تقدیم شد درباره رخدادهای موسیقی و دنیای موسیقی کشورمون در سال 29 بود. فرمودید که در اواخر سال 28 موسیقی کافه‌ای و موسیقی جاز وارد کشور و البته وارد رادیو شد و نوع اقتباس شتاب زده و بی‌برنامگی در این دوران در عرصه موسیقی کشور ما به چشم می‌خورد. ضمناً دنیای موسیقی کمی هم سیاست زده شده بود. یکی دیگر از رخدادهای مثبتی که البته در اون دوران اتفاق افتاد ارتقای تجهیزات فنی رادیو بود و اینکه دستگاه ضبط صوت در واقع وارد کشور شد. البته اشاره کردین که به جای اینکه داخل رادیو بیاد در اداره موسیقی کشور جای گرفت. بله. و نکته دیگه که به خاطر دارم از صحبت‌های شما در برنامه پیشین این بود که رواج موسیقی جاز با حواشی و بی‌بندوباری‌های همراه شد که خب اعتراض مردم رو در پی داشت و دیگه فکر می‌کنم همه نکات رو گفتم، جز اینکه رادیوی محلی گرگان هم در اون دوران تأسیس شد رسماً.
رادیو ترکمنی.
بله بله.
رادیو به زبان ترکمنی.
بله بسیار هم عالی. حالا آماده ایم که در سال جدید از ادامه رخدادهای عرصه موسیقی در سال 29 بشنویم.
خواهش می‌کنم. تغییرات فرهنگی که در انتهای دهه 20 و شروع دهه 30 در جامعه ما رخ داده خیلی جالبه. این از نظر جامعه شناسی و مردم شناسی در موسیقی بسیار مهم هست.
بله.
متاسفانه من دیدم اکثر دوستانی که در کار پژوهش موسیقی هستن، مخصوصا موسیقی ردیف و دستگاه و موسیقی رسانه‌ای یا موسیقی ترکیبی، به این مسائل خیلی جدی نگاه نمی‌کنن. در این شروع کشاورزان به خصوص آفتاب نشین ها، چون کشاورزان تبدیل میشن به آفتاب نشین، از روستا میان به شهر،
بله،
و پی کارن و کارگیرشون نمیاد، غالبا تبدیل میشن به آفتاب نشین، مگر اینکه یکی بیاد بهشون کار بده.
بله.
مشاغل عجیب و غریبی را میفته که حالا از کیسه توتون فروشی و نمیدونم
شغل‌های کازه،
آب و حوض کشی و اینها حساب بکنید تا بسیار کارهایی.
بله.
بعد اینها روانه کار میشن، اسم کارگر پیدا میکنن، گسترش سیستم آموزش و ارتباطات و تبلیغات با گرایش به سوی غرب شکل پیدا میکنه، روشنفکرها در قالب احزاب شرقی و غربی به نمایندگی از افکار نوین جامعه ادعای مالکیت فرهنگی دارن حتی، و تبدیل به یه جور توتی صفتهایی میشن که هرچی استاد غرب میگفتن اونا هم تکرار میکنن.
بله.
فرهنگ اقتباس و آداپته کردن تو این دوره در ادبیات، نمایش و موسیقی ما رایج میشه و در شکوفایی ویژه‌ای که هیچ رهنمودی جز تقلید از غرب و کشاندن جامعه به سوی نوعی بی‌بندوباری فایده دیگه نداشت، جای خودشو تو جامعه باز میکنه و تأثیرات خاصی هم در جهت گمراه شدن ذهن جامعه به طور عام داشت. چرا؟ چون نزول فرهنگی رو به دنبال داشت.
بله.
و آغاز افول فرهنگ در کشور میشه انتهای سال 29 و ابتدای سال 30 یا دهه 30.
شما ساعت موسیقی رو میشنوید. این برنامه روی موج اف ام ردیف 106 از رادیو فرهنگ به شما عزیزان تقدیم میشه. اگر از علاقمندان به موسیقی هستید و تمایل دارید درباره این برنامه اظهار نظر کنید، 30558 رو به خاطر بسپارید.
۱۳۲۹ هنوز به نیمه نرسیده بود که اولین واکنش ها از طرف رئیس هیئت مدیره اتحادیه موسیقیدانان ایران، یعنی روبی گریگوریان، نسبت به مسئله‌ای که در موسیقی ایران پدید آمده بود، اون هم ورود نوازندگان موسیقی جاز از کشورهای اروپای شرقی و شوروی و اینها رخ میده. مسئله کسب درآمد بود، اعتراضی که میشه، نه فرهنگ.
بله.
یعنی دلسوزی بر فرهنگ نبوده، بحث کسب درآمد بوده که اونها کسب و کارشون قوی تر بود.
بله.
نوازنده اروپایی میامدن تو هتل ها و کافه ها و به دلیل خبرگی کارشون اصلا کارشون سکه شده بود و ارکستر سمفونیکی که از همون موسیقی ورزان کافه ها، اون هم به زور و به گونه که شرحش هم تو برنامه‌های قبلی دادم اومده بود، اینا تشکیل شده بود و این در حقیقت رواجی که کار نوازندگان جاز هتلی و کافه‌ای راه انداخته بودن باعث کسادی بازار اینها شده بود.
بله.
و به هر حال اعتراض رو راه میندازه. حالا شما به این مسئله حسادت رو هم اضافه کنید.
بله.
دولت هم برخلاف گذشته هیچ حمایت مالی از ارکستر سمفونیک دیگه نمیکرد. در نتیجه گریگوریان اون موقع به رزمارا یه نامه مینویسه، مسئله رو متذکر میشه، میگه که این کار درست نیست. و جالب اینجاست که تو نامه‌ای که مینویسه ما میبینیم از فهوای نامه متوجه میشیم که هنوز اون غرض ورزی ها نسبت به خالقی و وزیری و اینها
وجود داره.
جالبه توی قسمت نامه مینویسه متاسفانه حوادث ناگوار 1320 منظورش رو کار آمدن خود مرحوم وزیریه. همانطور که اصلاحات را در تمام شئون کشور متوقف ساخت، طبعا نقشه ایران هم که برای آینده موسیقی ایران در نظر گرفته شده بود در بوته نسیان گذارد، یعنی به فراموشی سپرده شد. این نامه 2/5/29 نوشته شده.
بله.
میبینیم که چقدر بد برخورد میکنه. در پایان نامه هم اعلام میکنه که بعد از مطالعات و بررسی های لازم به این نتیجه رسیدن که اگر برای 53 نفری که اعضای ارکستر سمفونیک هستن مبلغ 100,000 ریال ماهانه در نظر گرفته بشه، ارکستر میتونه موجودیت خودش رو حفظ بکنه.
بله.
100,000 ریال میشه 10,000 تومان
در اون زمان.
بله. بعد حالا اگر بخوام اینو جدیش بگیریم، توجه بکنن اون کسانی که این برنامه رو میشنون و کار پژوهش انجام میدن، توجه بکنن به میزان مبلغ مورد تقاضایی که گریگوریان خواسته با اون نرخ مسکنی که تو اون دوره وجود داشته. چون با 2 تا 10,000 تومان میتونستین شما تو ایران اون زمان یه خونه تو تجریش بخرید.
این مبلغ خیلی بالایی بوده. بسیار خوب. اینکه سرنوشت این نامه چی شد و به کجا انجامید رو در بخش بعدی از شما خواهیم شنید. متشکرم. بهار شما مبارک. شنوندگان خوب رادیو فرهنگ، خوشحالیم که همراه ما هستید و از طریق 30558 میتونید با ما در تماس و ارتباط باشید. همچنان در ساعت موسیقی در کنار شماییم و ادامه صحبت‌های آقای جاوید، موسیقی شناس اقوام و استاد دانشگاه، رو درباره روند تغییرات عرصه موسیقی در سال 29 میشنویم. جناب جاوید، در بخش قبلی صحبتتون به نامه ای اشاره کردید که رئیس ارکستر سمفونیک ایران گرگوریان برای نخست وزیر وقت رزم آرا نوشته بود و درخواست حمایت کرده بود برای اعضای ارکستر سمفونیک که مبلغ بالایی رو هم پیشنهاد داده بود. بفرمایید که سرنوشت اون نامه چی شد؟
سرنوشتش اینجوری میشه که رزم آرا نامه رو ارجاع میده به انتشارات و تبلیغات و امور بازرسی رو به اونها با محول میکنه.
بله.
که ببینن تا چه اندازه این درست است. یه فردی به اسم بزرگمهر پاسخ میده که به طور کلی مبلغ 16200 ریال برای پرداخت دستمزد نوازندگان و خوانندگان ایرانی اداره کل اطلاعات رادیو اعتبار داره.
بله.
یعنی 1620 تومان.
بله.
و همه ماه هم یه مبلغی هم کسر میارن. تازه به غیر از این مبلغ میگه که دیناری هم برای موسیقی اعتبار نداره.
عجب.
بعد از طرفی هم میگه که اداره اطلاعات رادیو بسیار مشتاقه که بتونه از وجود هیئت ارکستر سمفونیک استفاده کنه، ولی با نداشتن بودجه کافی متاسفانه فعلا انجام این امر مقدور نیست.
بله.
بعدم میگه که البته هر موقع بودجه اومد به موسیقی رادیو اضافه شد، ما هم از در درجه اول از ارکستر سمفونیک استفاده میکنیم.
در حقیقت چی شد بالاخره؟
سنگ فلاخن میشه.
بله. ارکستر سمفونیک کارش به کجا کشید بالاخره؟
حالا همین، رئیس کل دفتر نخست وزیر هم با این پاسخ در نامه گریگوریان که تقریبا برج 7 سال 29 مینویسه، آب پاکی رو میریزه رو دست ارکستر سمفونیک، بهش میفهمونه که مسئله امکان پذیر نیست و حل موضوع رو به آینده میسپاره.
بله.
تو همین اسنا رئیس حسابداری از سپهری کفیل اداره انتشارات و تبلیغات یه نامه‌ای رو که در 12/5 نوشته بود، درخواست پرداخت حق و زحمه 14 نفر عضو برنامه تازه تأسیس کردی رو میکنه.
بله.
که شاهرخ برنامه‌شو طرح و پیشنهاد کرده بود و اذعان کرده بود که حقوق این افراد پرداخت نشده، در این حالی که برنامه کردی داره پخش میشه. سپهری طی نامه 29/5/1329 به نخست وزیری اطلاع میده که حقوق این آقایان در بودجه اضافی پیشنهادی اداره کل تبلیغات منظور شده.
بله.
و مورد موافقت مجلس شورای ملی واقع نشد.
همون حقوقی آها اصلا
برنامه کردی رو راه انداختن.
بله بله.
ولی بودجهشو هنوز تصویب نکردن. بله. و جالب ترش اینه که این بودجه باید در مجلس شورای اون موقع تصویب می‌شده. بله. تا بدن به این اعضای مسئول. بله. یعنی یه چیزی رو که از قبل اصلا زمینه‌شو فراهم نکردن اینا ایجاد کرده بودن، حالا دنبال بودجه اونا رفتن کارشون انجام، هنرمند و برنامه‌ساز رفته کارشو انجام داده، پول نیست محل. بله. بودجه ندارن که حالا بهش